أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد در مورد حرمت شرعی تجری، نه اون ادله عقلیه، نه اجماع، نه روایات، هیچ کدام نمیتواند مدعا را اثبات کنه. در روایات گفتیم فرض کنیم که دلالت دو دست از روایات تمام باشد، کار به تعارض می کشه. یعنی هم سند و دلالت روایات دال بر ترتب عقاب بر نیت و قصد را، قصد حرام را بپذیریم، هم روایاتی که نفی میکنه عقاب و عذاب را از قصد بر حرام. خب اگر کار به تعارض بکشد چاره چیست؟ راه‌های جمعی برای حل تعارض پیشنهاد شده که همگی مورد اشکال قرار گرفت، چون جمع‌هایی که گفته شد همه تبرعی است. محقق ناینی فرمود کار به تساقط می‌کشه. وقتی تعارض بین دو دست روایات باشد و راهی برای جمع بین اونها وجود نداشته باشه، هر دو ساقط می شون. اون وقت باید رجوع به اصول کرد. اینو ایشون فرموده اجود التقریرات جلد 2 صفحه 31. لکن به نظر میرسه اساساً میتوانیم قبل از آن که به تساقط فکر کنیم سراغ یکی از مرجحات بریم. یکی از مرجحاتی که شاید اینجا بتواند مورد توجه قرار بگیره آیات قرآنه. چون در برخی از آیات قرآن مسئله عدم عقاب و عذاب بر قصد و نیت مطرح شده و اینکه انسان‌ها فقط به خاطر اعمال و افعالشون عذاب و عقاب می‌شوند یا پاداش می‌بینند. بنابراین می‌توانیم بگیم اون دسته‌ای که نفی عذاب و عقاب می‌کند، چه بسا ترجیح داشته باشه بر دسته دیگر به خاطر موافقت مضمون اونها با قرآن. این مطلبی است که اینجا چه بسا ما بتوانیم به اون اخذ کنیم. خب نتیجه بحث ما در مقدمه در ببخشید مسئله دوم این شد که حرمت شرعی تجری ثابت نمی شود. اما مسئله سوم که یه مسئله کلامی است، اونا رو اون که گفتی مثلا ربطی به این مسئله نداره، ربطی به مسئله قصد اینو نداره. در مورد آیات هم اینو گفتیم، گفتیم اون مال شرک و نفاق و ایناست، اونو که اصلا گفتیم ربطی نداره. نهایتش اینه که خیلی خوب شما میگید اون موافقت با قرآن استفاده نمیشه دیگه، حرف مرحوم نایینی رو باید بزنیم که تساقط میکنه. مسئله سوم که مربوط به تجری از حیث کلامی است، صورت مسئله که جای طرح اون در علم کلامه، اما در اصول هم به اون پرداختند، این است که آیا تجری مستلزم استحقاق عقاب هست یا نیست؟ آیا اگر کسی به قصد مخالفت با دستور خداوند کاری را انجام بده، بعد معلوم بشه اون کار مخالف دستور خدا نبوده، این مستحق عقاب هست یا نیست؟ خب این که این مسئله کلامی است روشنه، بحث از استحقاق عقاب و ثواب یه بحث کلامی است. در بحث فقهی که مسئله دوم بود، سخن در این بود که آیا تجری حرام است یا نه، حرمت یا جواز، که بحث فقهیه. اما اینکه تجری مستلزم عقاب باشه و استحقاق عقاب را به دنبال داشته باشه، این یه بحث کلامی است. اگر در مسئله قبل ثابت میشد تجری شرعاً حرامه، دیگه اینجا تکلیف روشن بود که خب اگر کسی کار حرام بکنه این مستحق عقابه، همونطور که اگر کسی مطابق دستور و امر خدا عمل بکنه مستحق پاداش. با پذیرش حرمت شرعی تجری دیگه جایی برای بحث از استحقاق عقاب نیست، چون این کاملا وضعش روشن. اما اگر ما گفتیم تجری شرعا حرام نیست، حالا میخوایم ببینیم آیا استحقاق عقوبت وجود داره یا نه، یعنی بدون این که حرام شده باشه اما چه بسا به خاطر همون قبح فاعلی برای متجری استحقاق عقوبت ثابت بشه. این استحقاق عقوبت دیگه ناشی از قبح فعلی نیست، چون ما گفتیم قبح فعلی ندارد و شرعاً نیز حرام نیست. پس در فرض عدم حرمت شرعی تجری بحث از استحقاق عقوبت متجری میتونه به واسطه قبح فاعلی باشه یا نه اصلا ممکنه به یه ملاک دیگری باشه که حالا اون رو شرح میدیم. صور و احتمالاتی که میتونه منشأ حکم عقل به استحقاق عقوبت بشه رو یک به یک بررسی میکنه. این صورت مسئله. شما چی فرمودید؟ بله قاعده اینه. نه عقاب فعلی ثابت نمیشه. فرق بین استحقاق و عقوبت فعلی، یه کسی ممکنه استحقاق عقوبت پیدا بکنه اما تفضل خدا شاملش بشه و عقوبت نشه. فرق بین استحقاق عقوبت و خود عقوبت. خب اینجا مرحوم آقای آخوند می فرماید عقل متجری را مستحق عقوبت می دانه، با اینکه ایشون معتقده قبح فعلی نداره، با اینکه قائل تجری شرعاً حرام نیست بلکه صرفاً قبح فاعلی داره، اما با این حال میگه تجری مستلزم استحقاق عقوبت و متجری مستحق عقوبت. دلیل ایشون این است که ملاکی که عاصی را مستحق عقوبت میداند در متجری هم موجود. عقل به همون دلیل که در مورد معصیت حکم به استحقاق عقوبت میکنه، در مورد متجری هم چنین حکمی داره. وجهش اینه، ملاکی که باعث شده عاصی مستحق عقوبت دانسته بشه، خروج از رسم عبودیت و هتک مولا و طغیان در برابر مولاست. ایشون میگه از نظر وجدان و عقل کسی که در مقابل مولا طغیان و سرکشی داشته باشه این مستحق عقوبت. میگه این همین ملاک در متجری هم هست. تجری مگر چیه؟ تجری در واقع یه طغیانه، یه سرکشیه در برابر مولا. حالا اینکه عملا نتوانسته در خارج دستور مولا رو زیر پا بگذاره اون یه بحث دیگه است، ولی اون بناش بر مخالفت بوده. درست مقابل مولا ایستاده، این آب را با قطع به خمریت و سرکشی در برابر مولا و زیر پا گذاشتن دستور مولا سرکشیده این آب رو، پس این ملاک اونجا هم هست. پس بنابراین مرحوم آقای آخوند میگه تجری مستلزم استحقاق عقوبت. خب مرحوم محقق اصفهانی از شاگردان آقای آخوند این روی مقداری شرح داده این فرمایش آقای آخوند را و متقن کرده با بیان خودش، فرموده ما اگر خود معصیت را تجزیه و تحلیل بکنیم میفهمیم ملاک استحقاق عقوبت نسبت به عاصی چیست. مثلا کسی که جهل به یک حکمی دارد، نمیدانه حالا مثلا این خوردن این مایع حرامه، یا نمیداند این مایع خمر است، یا جهل حکمی داره یا جهل موضوعی، و اون رو مرتکب میشه. این مستحق عقاب نیست. چرا؟ آیا خمری که جاهل میخورد مشتمل بر مفسده ذاتی نیست؟ اون که تغییر نمیکنه، واقع که انقلاب پیدا نمیکنه. خمر یه مفسده ذاتیه‌ای دارد که هر کسی اون را بنوشد این مفسده در اون هست. یه مفسده واقعیه لازمت الاجتناب که در چیزی وجود داره با علم و جهل انسان تغییر نمیکنه. پس این نمیتونه ملاک استحقاق عقوبت باشه، چون اگر این ملاک بود باید جاهل به حکم یا موضوع هم مستحق عقاب می بود. آیا ملاک استحقاق عقوبت تفویت غرض مولاست؟ میگن اینم نیست، چون اگر غرض مولا تفویت بخواد، تفویت غرض مولا ملاک باشه، باز نباید فرقی بین جاهل و عالم باشه. مولا میخواد این عمل تحقق پیدا نکند و این فرقی بین عالم و جاهل درش نیست. خلاصه ما این ملاک ها رو که نگاه میکنیم، این ملاک هایی که گفته شد نمیتونه ملاک ثبوت استحقاق عقوبت برای عاصی باشد، چون اگر اینها ملاک باشه نباید فرقی بین علم و جهل به حکم یا موضوع باشد. پس همین که ما میبینیم بین اینها فرقه، این حاکی از این است که ملاک استحقاق عقوبت در عاصی یک امر دیگر. ملاک چیه؟ ایشون میگه ملاک در این که معصیت مستلزم عقوبت گناهکار است، همون سرکشی و طغیان در برابر مولا. همین که کسی در مقابل خدا بخواد طغیان کنه و نافرمانی کنه، گناهکار به همین دلیل مورد، یعنی مستحق عقوبته، و به همین دلیل جاهل مستحق عقوبت نیست، چون او واقعا بنای سرکشی و طغیان نداره. او اصلا نمیدونه بنده خدا که این دستور از ناحیه مولا صادر شده،
یا نمیدونه این مورد به خصوص مشمول همون تحریم هست یا نیست، فکر میکنه این آبه. پس این نشون میده که به طور کلی ملاک استحقاق عقوبت در معصیت عبارت است از طغیان و سرکشی نسبت و این ملاک در متجری هم وجود دارد. تجری در حقیقت یک نوع طغیان و سرکشی در برابر مولاست. پس همون ملاکی که در مورد معصیت باعث میشه عقل حکم به استحقاق عقوبت بکند، همون در باب تجری هم باعث میشه عقل حکم به استحقاق عقوبت بکند. اصلا استحقاق عقوبت حکم عقله، ربطی به شرع نداره. استحقاق عقوبت حکم عقله. عقل میبینه آقا این مثلا با دستور مولان مخالفت کرده، میگه تویی که این کار کردی مستحق چوب و کتکی، یا اونی که اطاعت میکنه از نظر عقل مستحق پاداش. محقق اصفهانی این چنین اون نظر استادشون مرحوم آقای آخوند را تبیین میکنه و مدلل میکنه. اینم نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 29. بله درست. افعال غیر اختیاری که خب بله اون بحث دیگه. ما داریم حرف آقای آخوند رو نقل میکنیم، حرف آقای آخوند و بعدش هم محقق اصفهانی که در حقیقت تبیین کرده فرمایش آخوند. آه نه نه، او یه بحث دیگه است که مرحوم شیخ مطرح کردن. بله اون یه مسئله دیگه است، اینا رو اشکال داره عرض میکنیم، اشکال این حرف رو حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد. ببینید حالا واقعا باید ببینید اینجا البته انظار و آراء مختلفی مطرح شده، خیلی حالا ما نمیخوایم تطویل پیدا کنه این بحث. ببینید اصل ادعای آقای آخوند و شاگردشون این بود که ملاک استحقاق عقوبت در معصیت واقعیه عبارت است از طغیان و سرکشی در برابر و این ملاک در تجری هم وجود داره. پس همطور که معصیت باعث میشه عقل حکم به استحقاق عقوبت بکند، در مورد تجری هم همین حکم داره. یعنی قیاس شکل اول میگه عقل حکم به استحقاق عقوبت عاصی میکند به ملاک طغیان در برابر مولا. این ملاک در تجری هم وجود داره، پس عقل حکم به استحقاق عقوبت در مورد تجری میکند. خب این دو مقدمه ببینیم آیا واقعا قابل اثباته. اگه این دو مقدمه ثابت بشه استدلال تمامه. خب مقدمه دوم که تجری و طغیان در برابر مولاست، اینم بحثی نداره. بله تجری میتوانیم بگیم یه سرکشی در برابر مولاست، خود فعل اشکالی نداره، فعل به ماه و فعل منهیون ان نیست، فاعل با اعتقاد به این که این منهیون ان هست اون رو مرتکب میشه، لذا گفتیم قبح فاعلی اینجا تحقق پیدا میکنه و این میشه یاقی و سرکش در برابر مولا. پس مقدمه دوم بحثی نداره. اما بیایم سراغ مقدمه اول که آیا ملاک در مسئله عرض به حضور شما معصیت، ملاک حکم عقل به استحقاق عقوبت در معصیت واقعیه، مسئله طغیانه یا نه؟ ببینید اصل ادعای مستدل برای حکم عقل به استحقاق عقوبت همین این یه جمله است که ملاک عقل برای استحقاق عقوبت متجری یه چیزی است که عیناً در تجری و متجری هم وجود داره. پس همه نگاه باید متوجه بشه به ملاک حکم عقل به استحقاق عقوبت در معصیت، همه باید حواسا به این سمت بره. اگه اینو اینا بتونن ثابت کنن تمام حرف استحقاق عقوبت هست. اما وقتی ما تجزیه و تحلیل میکنیم تمام اموری که به یه معنا مقدمه معصیت هستن و خود معصیت، یک به یک اینا رو تجزیه و تحلیل و موشکافی میکنیم ببینیم آیا اینا میتونن باعث بشن عقل حکم به استحقاق عقوبت بکند یا خیر. از اون آغاز شروع کار حرام و معصیت میایم در نظر میگیریم. قبل از اینکه انسان معصیت کار بخواد مرتکب معصیت بشه اراده اون رو باید بکنه، اراده بکنه که خدای نکرده زنا بکنه، پس از اراده شروع میشه. اراده چیه؟ اراده مبتنی بر یه مقدماتی است که انسان اول فعل را تصور بکنه، بعد تصدیق به فائده اون بکنه، بعد این باعث شوق در او بشه و این شوق انقدر اکید بشه تا اراده تحقق پیدا کنه. اون شوق مؤکد که محرک عضلات برای انجام گناه است حاصل بشه. از تصور، تصدیق به فائده، شوق به اون و اراده و بعد هم صدور فعل. یک به یک اینا رو بیان ببینیم. میایم از تصور شروع میکنیم. کسی که گناه میکنه اول تصور اون گناه رو میکنه، یعنی اول این در ذهنش اول میاد. خب آیا تصور گناه و معصیت میتواند ملاک استحقاق عقوبت باشه؟ یعنی آیا عقل به صرف این که کسی تصور گناه در ذهنش میکند او را مستحق عقوبت میداند؟ قطعا اینطور نیست. ای قرار بود اینجوری باشه که صرفاً به خاطر این تصورات باید همه مردم دائما در عذاب می بودن و استحقاق عقاب داشتن، پس تصور گناه و معصیت نمی تواند ملاک حکم عقل به قبح معصیت باشه. میایم سراغ اون مرحله بعد، تصدیق به فائده. آیا تصدیق به فائده این میتونه باعث بشه عقل معصیت را قبیح بدانه و معصیت کار را مستحق عقاب؟ این هم قطعاً این چنین نیست. این که حالا یک کسی به منافع و فواید و نمیدونم حالا ولو غیر واقعی یک گناهی فکر بکنه و بگه آره این منفعت ها رو داره، تصدیق فائده اون گناه هیچگاه باعث نمیشه عقل این شخص را و شخص معصیت کار را مستحق عقاب بداند. تا زمانی که انسان معصیت ازش سر نزنه از دید عقل استحقاق عقوبت ثابت نیست. گفتیم کسی که چیزی را و کاری را تصور میکنه و بعد تصدیق به فائده اون میکنه، یه شوقی در درون او پدید میاد، رغبت پیدا میکنه، اشتیاق پیدا میکنه. اگر این شوق و رغبت و به اصطلاح اشتیاق شدید بشه، اراده تحقق پیدا می‌کنه. خب آیا اراده بر گناه میتونه ملاک حکم عقل به استحقاق عقوبت در مورد گناهکار و عاصی باشد؟ اینم باید بررسی کنیم که حالا انشاءالله، البته اینم بگیم تمام بشه، این باشه دو سه تا مورد هست که اینو فردا دیگه الحمدلله.